درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به یاران ارجمند، جلسه 345 درس مثنوی رو آغاز میکنیم و در آغاز درس به رسم معمول خودمان غزلی از دیوان شمس مولانا رو میخوانیم، غزل شماره 269 از گزیده غزلیات شمس به انتخاب دکتر شفیعی کدکنی. جز فتان دو چشمت زکه مفتون باشیم، جز زنجیر دو زلفت زکه مجنون باشیم، جز از آن روی چماحت که مهش جویان است دگر از بحر که سرگشته چو گردون باشیم. چشم مست تو قده بر سر ما میریزد، ما چه موقوف شراب و می و افیون باشیم. گلفشان رخ تو خرمن گل میبخشد، ما چه موقوف بهار و گل گلگون باشیم. همچو موسی ز درخت تو حریف نوریم، ما چرا عاشق برگذر قارون باشیم. هر زمان عشق درآید که حریفان چونید، ما ز چون گفتن او واله و بیچون باشیم. ما چو زاییده و پرورده آن دریاییم، صاف و تابنده و خوش چون در مکنون باشیم. همچو عشقی درون دل هر سودایی، همچو عشقیم درون دل هر سودایی، لیک چون عشق ز وهم همه بیرون باشیم. وقف کردیم بر این باده جان کاسه سر، تا حریف سری و شبلی و زنون باشیم. شمس تبریز پی نور تو زان ذره شدیم، تا ز ذرات جهان در عدد افزون باشیم. یک غزل حماسی بود در واقع، یعنی مفاهیم عرفانی رو با لحن حماسی بیان کرده بود مولانا. در مثنوی تا بیت 1756 خواندیم. چون جنین را در شکم حق جان دهد، جذب اجزا در مزاج او نهد. میگوید که خداوند وقتی جنین رو در رحم مادر ایجاد میکنه و او رو جای میده در شکم و جان میده به این جنین، از اون وقتی که روح در جنین دمیده میشه، این روح فعال میشه. مثلا بعد از 4 ماه، در ماه چهارم، 4 ماه که میگذره، این جنین به حرکت میفته، فعال میشه، جان میگیره. یک کاری که میکنه اینه که قادر میشه که اجزا رو جذب کنه. در مزاج او، یعنی اون سازمانی که این پیدا میکنه، این وضعی که پیدا میکنه، این خاصیت ایجاد میشه که اون چیزایی رو که به دردش میخوره جذب بکنه. این خاصیت موجود زنده است دیگه. موجود زنده جذب میکنه اون چیزی رو که به دردش میخوره، دفع میکنه اون چیزی رو که زائده براش. موجودات غیر زنده اینطور نیستن دیگه. شما یه وقت پیش خودتون فکر کنین اصلا زنده بودن یعنی چی؟ حیات تعریفش چیه؟ خب ما میگیم این زنده است، اون مرده است، این جسمه، اون نمیدونم حیوانه، اون انسانه، این اینا جمادن. اینا فرق جماد با موجود زنده چیه؟ اصلا تعریف موجود زنده چیه؟ مشخصات موجود زنده چیه؟ علمای زیستشناسی اینو تعریف میکنن. یکیش همینه که موجود زنده جذب اجزا میکنه، یعنی یه چیزایی رو میگیره به خودش اضافه میکنه. این خاصیت موجود زنده است. جنین هم از اون روزی که زندگی رو آغاز میکنه و جان پیدا میکنه این خاصیت رو پیدا میکنه. چون جنین را در شکم حق جان دهد، جذب اجزا در مزاج او نهد. از خورش او جذب اجزا میکند، تار و پود جسم خود را میتند. این جنین در رحم مادر، در شکم مادر، از اون غذایی که بهش میرسه، اون تغذیه‌ای که میکنه، میاد اون عناصری رو که مفید برای او جذب میکنه و با استفاده از اون چه که دریافت میکنه تار و پود وجود خودش رو میسازه. مثل اون کرم پیلهی که دائم این برگ توت رو میخوره و این رو تبدیل میکنه به ابریشم و تار و پود اون پیله رو میتنه. این نوزادم همین کار رو میکنه. میگوید که خدا موجود زنده رو اینطوری آفریده تا 40 سالش به جذب جزوها حق حریصش کرده باشد در نما. این خاصیت حدوداً 40 سال ادامه پیدا میکنه. یعنی بعد که این جنین به دنیا میاد همینطور جزوها رو جذب میکنه. مراد از جزوها یعنی عناصر، عنصرهای مختلفی رو که برای رشد او مفیده تا 40 سال جذب میکنه. کی این خاصیت رو در وجودش گذاشته؟ خدا. کی این میل رو در او گذاشته که بره به سمت این چیزایی که به درد رشد او میخوره جذب کنه؟ این رو خدا گذاشته. حق حریصش کرده باشد در نما. نما یعنی رشد به عربی، همون نموه، یعنی برای اینکه رشد کنه جوان مرتب تغذیه میکنه، چیزایی که به دردش میخوره میگیره، رشد میکنه. دیگه به 40 سالگی که میرسه به اون قله رشد میرسه. بعد از اون دیگه حالا اون حالت قبلی نیست. تا هم کسی به این سن و سال نرسه و از این 40 سالگی و 50 سالگی و 60 سالگی و 70 سالگی عبور نکنه، نمیفهمه که چه اتفاقی میفته. آدم مثلا در 25 سالگی به یه غذاهایی علاقه داره، ولی تو 70 سالگی همون غذا رو میذارن جلوش، دو لقمه میخوره دلشو میزنه. گاهی از خودش میپرسه که من همون آدمم؟ مثلا 30 ساله بود، فصل پاییز که میرسید انار به بازار میومد، یک مجمعه میذاشت جلو خودش، سفره‌ای پهن میکرد، 3 تا 4 تا انار رو پشت سر هم دیگه قاچ میکرد و میخورد. اما وقتی سن میگذره نصف انار که بخوره دیگه میلی نداره. این منحنی خلاصه نزولی میشه. و همینطور یعنی دیگه این بدن خاصیتی که خدا درش گذاشته اینطور بوده که بعد از 40 سال این افت میکنه. حالا مولانا مقصودش چیه؟ چی میخواد بگه. یادمون باشه که اصلاً داستان اینه که ساحران به فرعون میخواستن بگن تو خیلی هنر کنی، این جسم ما رو از ما میگیری، ما یه روحی داریم که نزد خداوند برمیگرده و در قیامت دوباره او ما رو زنده میکنه. خدا قادره که ما رو زنده بکنه، کما اینکه کوزه‌گر که کوزه ای رو میسازه اگه کوزه بشکنه قادره که اون کوزه رو دوباره بسازه. حالا چند تا بحث فرعی مولانا این وسط در کار آورد، ولی خط اصلی اون بزرگراهی که توش داره جلو میره، این بزرگراهی که خدا قادره که ما رو دوباره بیافرینه. میگه جذب اجزا روح را تعلیم کرد، چون نداند جذب اجزا شاه فرد. شاه فرد یعنی خدای یگانه، خدا. میگه این خدایی که به روح جنین، به جنین روح بخشیده و به جنین یاد داده که چیو بگیر چیو نگیر تا رشد کنی تا سامان بگیری، خدایی که به روح جذب اجزا رو یاد داده، خودش بلد نیستش که این اجزای پراکنده وجود ما رو جمع کنه و دوباره ما رو بسازه، دوباره ما رو زنده بکنه. مولانا یه مثال اول میزنه، میگه ببین یه شما نمیدونم گوشت و نون و نخود و لوبیا و اینا رو میخوری، یه نطفه‌ای درست میشه. بعد این نطفه چه کارایی میکنه؟ این دقیق میدونه که چی بخوره چی نخوره. یه بار به نظرم خدمتتون عرض کردم اینکه موجودات به طور طبیعی میدونن چی مفیده براشون و چقدرم مفیده براشون. یه وقتی کتابی میخوندم راجع به مرغداری، چون من به پرنده و ماکیان و اینا علاقه‌مندم. این قصه که میگم مثلا مال وقتی که 15 سالم بود، یک کتابی ترجمه شده بود از فرنگی راجع به همین کیفیت نگهداری ماکیان و مرغ و اینا، مفصلم بود. یه چیزی که خیلی جلب توجهم کرد یه آزمایشی بود که کرده بودن، و اون این که از مواد مختلف، عناصر مختلف شیمیایی، مثلا کلسیوم، سدیم، پتاسیم، آهن، فسفر، یود، انواع و اقسام مواد شیمیایی رو جلوی انواع مرغ‌ها گذاشته بودن در قفس‌های جداگانه. بعد اندازه‌گیری کرده بودن که ببینن هر مرغی از این عناصر چقدر می‌خوره. مثلا 2 ماه، 3 ماه اینا در دسترس همه مرغا بود. نتیجه آزمایش این بود که کاملا همه مرغا به صورت مشابه مثلا 37% کلسیوم جذب کرده بودن، 14% مثلا پتاسیم. یعنی کاملا یک روحی، یک برنامه‌ای مثل برنامه‌های کامپیوتری یا یه نرم افزاری انگار در داخل اینا بود که به این مرغ بگه که از این بیشتر نخور، اینقدر از این کفایت میکنه، به اون اینقدر احتیاج داری. اندازه‌گیری که کرده بودن دیده بودن همه اینا روی حساب این اجزا رو جذب میکنن. حالا بچه هم توی شکم مادر همینه. اصلا این مادرها که ویار میگیرن میرن گل میخورن، دیدید بعضی خانمهای حامله به یه چیزایی احتیاج پیدا میکنن و علاقه پیدا میکنن و هوس میکنن که خنده داره، خودشون هم بعدن یادش میفتن میخندن و خیلی هم به زحمتن در اون ایام، و دیگران باید مراقب باشن برسونن مواد رو به اونا، چیزایی که احتیاج دارن. مثلا بعضی ها لواشک میخوان، نمیدونم قره قروت میخوان، بعضی ها مهر نماز رو میخورن. این علتش چیه؟ علتش اینه که اون بچه داخل رحم یک موادی برای ساختن استخوان‌ها و اعصاب و بدن خودش لازم داره، اینا را از این مادر گرفته، این کمبودا در وجود مادر پیدا شده، این مادر حالا حس میکنه که به اینا احتیاج داره. یعنی یه جایی خرج شده، اون بچه داره تدبیر میکنه، در واقع اون جنینه که داره این کمبودا رو ایجاد میکنه و برنامه ریزی رو اون داره میکنه. حالا مولانا میگه که خدایی که جذب اجزا رو به روح یاد داده، خودش بلد نیستش که این اجزای پراکنده رو جمع کنه و دوباره انسان رو بسازه. جذب اجزا روح را تعلیم کرد، چون نداند جذب اجزا شاه فرد. استفهام انکاریه، میگه معلومه که میدونه. جامع این ذره ها خورشید بود، بی غذا اجزات را داند رو بود. میگه که خدا مثل خورشیده، خورشید چجوری این ذره ها رو به سمت خودش جذب میکنه. خدا هم اجزای آدمیزاد رو بدون اینکه این سازوکار مادی تغذیه و اینا در کار باشه، حالا اون جنین از راه تغذیه اجزا رو جذب میکنه، خدا از راه های دیگری غیر از تغذیه بی غذا اجزات را داند رو بود، میدونه که چجوری بگیره و جور کنه. حالا یه مثال میزنه. آن زمانی که درائی تو ز خواب، هوش و حس رفته را خاند شتاب. تا بدانی کان از او غایب نشد، باز آید چون بفرماید که اود. میگوید که حالا من یه مثال ساده میزنم، چون هنر مولانا اینه که این حقایق قرآنی و معنوی و عرفانی رو، حقایق غیر مادی عالم بالا رو، با مثال‌های معمولی تفهیم میکنه. میگوید که وقتی شما میخوابی، مگه هوش و حست ازت گرفته نمیشه؟ آدم که خوابیده دیگه تقریبا مثل مرده میشه دیگه. میگن خواب برادر مرگ دیگه. در خود قرآن هم آمده، در سوره زمر آیه 42 ما میخوانیم که الله یتوفى الانفس حين موتها، خدا جانهای مردم رو موقع مردنشون میگیره. والتی لم تموت فی منامها، اونایی هم که نمیمیرن خدا جونشون رو موقع خوابیدن میگیره. یعنی خدا یه مقداری از این علائم حیاتی و سازوکارهای حیاتی رو موقع خواب از انسان میگیره. فیمسک اللتی غزا علیها الموت و یرسل الاخرى الى اجل مسمى. میگه اونی که قراره که مرده باشه، دیگه خدا این جان گرفته رو پیش خودش نگه میداره، اما اونی که موقع مردنش نرسیده، این جان گرفته رو، یعنی اونی که خوابیده، بهش بر میگردونه. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. این خودش یه آیه است، اگه کسی اهل تفکر باشه باید فکر کنه. ترجمه فارسیش این است: خداوند جانها را به هنگام مرگ به تمام می ستاند، و نیز آن جان را که نمرده هنگام خواب وی می ستاند. آنگاه آن را که حکم مرگش داده شده نگه می دارد، و آن دیگری را تا مهلتی معین باز می گرداند. بیگمان در این برای آنان که می اندیشند نشانه هاست. مولانا همین مطلب رو بحث میکنه که آن زمانی که درائی توزه خواب، حالا از خواب بیدار میشی، کی این بینایی و شنوایی که تو در خواب از دست داده بودی به تو بر میگردونه؟ یه چیزهای طبیعی ها که ماها دائم باش سر کار داریم. شب میخوابیم، صبح بلند میشیم، بعد از ظهر میخوابیم، بعدش بلند میشیم. مولانا میگه خب یه خوده فکر کن، تو یه چیزهایی تو خواب نداشتی، بعد که بلند شدی مگه اینا به برگردونده نشد؟ آن زمانی که درایی تو ز خواب، هوش و حس رفته را خاند شتاب. یعنی احضار میکنه به سرعت، بر میگردونه و به تو میده، تا بدانی کان از او غایب نشد. که اینو بدونی که این اجزا، این خواص، این توانایی ها که در خواب از دست تو رفته بود، اینا پیش خدا هست، باز آید بر میگردونه. یعنی انگار که خدا موقع خواب این خاصیت ها رو میگیره، اینا نگه میداره پیش خودش، موقع بیداری میگه حالا برگردید برید دوباره سراغ این آدم. باز آید چون بفرماید که عد. عد به عربی یعنی برگرد، اعاده که ما میگیم در فارسی از این ریشه است. عد یعنی برگرد. خدا به این بینایی و شنوایی و این خواصی که ما در خواب دست دادیم میگه دوباره برید سر جا خودتون. پس خدا میتونه این کارا رو بکنه. حتی
چست این بانگ ناگهان نیست با، هر که این آتش ندارد نیست با. درس مثنوی به روایت دکتر غلام علی حداد عادل.
جمعه ها از ساعت 22 الی 23.
رادیو فرهنگ، درس مثنوی.
داستان زنده شدن مردگان در قیامت و اینا همطور ادامه داره. یه قصه دیگه یا از قرآن نقل میکنه. اجتماع اجزای خر عزیر علیه السلام بعد از پوسیدن به اذن الله و درهم مرکب شدن پیش چشم عزیر. کسانی که با قرآن انس دارن این داستان عزیر رو در قرآن خوندن، در سوره بقره. کالذی مر علی قریة و هی خاویة علی عروشها، که یک کسی همون عزیر پیغمبر به یک شهری گذشت، همینطور که سوار بر خرش بود، بر مرکب سوار بود، از کنار یک شهری گذشت که اون شهر خاویة علی عروشها یعنی تمام سقف‌هاش فرو ریخته بود، آوار شده بود، مردم هم مرده بودن. مثلا زلزله ای آمده بود، مردم زیر این آوارها مرده بودن. قال انا یحیی هذه الله بعد موتها، گفت چجوری خدا اینا رو بعد از مردنشون زنده میکنه. فاماته الله مئة عام، خدا 100 سال این آدم رو میراند. ثم بعثه، بعد از 100 سال این رو زنده کرد، برانگیخت، دوباره این جون پیدا کرد. قال کم لبست، ازش پرسید که چقدر طول کشید. قال لبست یوما او بعض یوم، گفت فکر میکنم یه روز یا پاره ای از روز، بخشی از روز، یعنی کمتر از یه روز. گفت همینقدر فکر میکنم، اینقدر خوابیده بودم. قال بل لبستم مئة عام، خدا چون این پیغمبر بود و وحی رو دریافت میکرد، خدا بهش گفتش که تصور میکنی 100 سال خوابیدی. لبستم مئة عام، میخوای بفهمی 100 سال خوابیدی؟ فنظر الی طعامک و شرابک لم یتسنه ونظر الی حمارک. این یه خری داشت و یک طعام شرابی، یک مثلا ظرف آبی و خوراکی توی خرجین این خرش بود. خدا دو جور رفتار کرد. خر در معرض حوادث طبیعی بود، اما غذا و نوشیدنیش رو خدا حفظ کرد، انگار در یک یخچالی 100 سال این غذا و نوشیدنی این سالم مونده بود. گفت نگاه کن، دو چیز من جلوی چشم گذاشتم، یکی اون الاغی که سوار بودی، نگاه کن هیچ چیش نمونده، پودر شده استخوناش، نگاه کن 100 سال از مردن اون گذشته. اما اون نون و گوشتی که داشتی، آبی که داشتی، نگاه کن، لم یتسنده، اصلا کهنه نشده، مونده نشده، یعنی تازه تازه مونده. این برای این که بفهمی که یه روزی که تو خیال میکنی نبوده، 100 سال بوده. فنظر الی طعامک و شرابک لم یتسنده، منظر الی حمارک و خرد، نگاه کن. ولی نجعلک آیتا للناس، ما میخواییم که این کاری که با تو کردیم یک معجزه ای باشه، یک نشانه ای باشه برای بقیه مردم. منظور الال ازام، حالا به این استخونای پوسیده خر نگاه کن، کیفن نون شزوها، چجوری ما اینا رو سرپا میکنیم، به حرکت در میاریم، چجوری اینا رو زنده میکنیم. سمنکسوها لحما، چطور به این استخونا گوشت میپوشانیم. فلما تبین له، وقتی که این روشن شد براش، همطور نگاه کردید این استخونا سرپا شد و این گوشتی به این استخونا روید و این خر دوباره زنده شد. قال اعلم ان الله علی کل شیء قدیر، گفت حالا قبول کردم، فهمیدم که خدا هر کاری که بخواد بکنه میتونه. این داستان عزیر پیامبر از پیامبران بنی اسرائیل. مولانا این رو به شعر در آورده. هین عزیرا، از اینجا شروع میکنه، خیلی بی مقدمه. هین عزیرا در نگر اندر خرد، که بپوسی دست و ریزیده برد. پیش تو گرد آوری مجزاش را، آن سر و دم و دو گوش و پاش را. دست نی و جز برهم می نهد، پاره ها را اجتماعی می دهد. در نگر در صنعت پاره زنی، کو همی دوزد کهن بی سوزنی. ریسمان و سوزنی نی وقت خرز، آنچنان دوزد که پیدا نیست درز. چشم بکشا حشر را پیدا ببین، تا نماند شبهت در یوم دین. کل داستان رو مولانا در این مثلا 7-8 بیت بیان میکنه. میگه ای جناب عزیر، هین عزیرا، در نگر اندر خرد، منظر الی حمارک، خدا میگه دیگه، این عین ترجمه قرآنه، که بپوسی دست و ریزیده برد. خورد شده، پودر شده، به اصطلاح ریزیده همون پودر شده، ریز ریز شده جلوی چشم تو، کنار تو. حالا ما چی کار میکنیم؟ پیش تو گرد آوریم اجزاش را، این اجزای پراکنده رو جمع میکنیم، آن سر و دم و دو گوش و پاش را، معنی روشنه. بعد میگوید که دستی به ظاهر در کار نیست، دست نی و جز برهم مینهد. یعنی اراده الهی، قدرت الهی لازم نیست که مثل ما باشه، یه دستی بیاد مثل کوزگر که حالا خوردریزا رو جمع میکنه و میخواد سر هم کنه. نه، دستی نمیبینی، ولی میبینی که چجوری اجزا هم دیگه جفت میشه. پاره ها را اجتماعی میدهد، پاره یعنی جز، این پاره و بهره یکیه، به معنی بخشه، همون پارت فرنگیه. حالا من میبینم تو این فضای مجازی یه عده‌ای اصرار دارن که کلمات خارجی رو وارد زبان فارسی کنن، مثلا داستانای مفصل رو تکه تکه میکنن، وقت میگن پارت مثلا 200، پارت 201. خب بابا اگرم میخواید یک کلمه نوعی به کار ببرید، بگید پاره 200، پاره 201 یا بهره 200. این کلمات خارجی که اصلا با فارسی هم ریشه است و ما نظیرشو در فارسی داریم، خب اینا رو فارسیشو به کار ببریم. مثلا به درستی و خوبی پارت تایم رو گفتن پاره وقت، همون پارت رو گفتن پاره. یعنی قرآن رو یکی از اسماش 30 پاره است، یعنی 30 جزء، جزء، پاره، پارت، اینا همه یکیه. خلاصه فارسی رو پاس نمیدارن. بگذاریم، حالا مولانا میگوید که پاره ها را اجتماعی میدهد. این خدا این متفرقات رو، پراکنده ها رو جمع میکنه، پاره ها رو اجتماع میده، سرهم میکنه، سامان میده، سازمان میده. میگه پینه دوز رو ببین، پاره زن یعنی اونی که این پاره ها و اجزا رو میزنه کنار هم دیگه و با هم وصل میکنه. پاره زن یعنی وصل زن، وصل زدن، این زدن اینجا یعنی متصل کردن. میگه در صنعت یه آدمی که کارش پاره زنیه، نگاه کن، در نگر در صنعت پاره زنی. دیدم به سه تا شهر نگاه کردن، دیدم همه این رو مصدری فهمیده بودن، توضیح دادن پاره زنی، در حالی که غلطه. پاره زنی چرا؟ چون میگه کو همی دوزد کهن بی سوزنی، یعنی اون ضمیر کو برمیگرده به یه آدمی، یعنی اون وصل زن، اون پینه دوز. ببین چه کار میکنه، در نگر در صنعت پاره زنی، هنر پینه دوزا رو ببین، دوزنده ها رو، جامه های کهنه رو که از هم پاشیده شده بدون سوزن. خدا یه پاره زنیه که بدون سوزن این اجزای کهنه شده رو میدوزه. کوه همی دوزد کهن بی سوزنی، این پاره زن و کوه و اینا همه به خدا برمیگرده. ریسمان و سوزنی نی وقت خرز، آنچنان دوزد که پیدا نیست درز. خرز یعنی دوختن کفش و پارچه و لباس و اینا، ظاهرن خراز و خرازی هم از همینه که لوازم دوزندگی عمدتاً میفروختن، مثلا نخ و سوزن و انگشتانه و اینا، خرازی فروشی عمدتاً اینا بوده. حالا میگه این دوخت و دوز خدا بدون نخ و سوزنه، خدا یه جوری میدوزه، نخ و سوزنی هم در کار نیست. ریسمان و سوزنی نی وقت خرز، آنچنان دوزد که پیدا نیست درز. به اندازه قشنگ اینا رو سر هم میکنه و وصل میکنه که اصلا جای درزش هم پیدا نیست. حالا دیدی خدا چجوری این اجزای پراکنده خر عزیر رو سر هم کرد و دوباره خدا توضیح میده که ای عزیر، دیدی ما چجوری این اجزا رو سر هم کردیم؟ چشم بکشا، هش را پیدا ببین، تا نماند شبهت در یوم دین. حالا چشمتو باز کن و قیامت رو ببین، آشکار بشه پیش چشمتو، دیگه شک نکنی در اینکه یه روزی به نام روز قیامت یوم دین برپا میشه و مرده ها زنده میشن، اجزای پراکنده جمع میشه. تا ببینی جامعیم را تمام، تا نلرزی وقت مردن زهتمام. میگه این رو ما برای این بد نشون میدیم که تو به قدرت گردآوری من ایمان بیاری. جامعی مصدره، یعنی جامع بودن، یعنی توانایی جمع کردن. جامعی، جامعی من رو، یعنی قدرت گردآوری من رو به صورت کامل بفهمی، ببینی. این برای چیه؟ که وقت مردن زیاد نگران نباشی. این اهتمام با اون اهتمامی که ما در فارسی به کار میبریم تفاوت معنایی داره. این از هم و غمه، یعنی دغدغه نداشته باشی. ریشه این اهتمامی هم که ما به کار میبریم همینه دیگه. میگن اهتمام به کاری داره، یعنی تو فکر اینه و قصهشو میخوره و دغدغه‌شو داره و همت میکنه و اینا، یعنی هم و غمش این کاره. میگه هم و غم نداشته باشی موقع مردن، نه، بذار این اجزا پراکنده بشه، خدا دوباره میتونه جمع کنه اینا رو. تا ببینی جامعیم را تمام، تا نلرزی وقت مردن زهتمام. همچنان که وقت خفتن ایمنی از فوات جمله حسهای تنی بر حواس خود نلرزی وقت خواب گرچه میگردد پریشان و خراب. میگوید که این شبیه موقع خوابیدنه. مگه موقع خوابیدن شما قبول نداری که خدا این چشم و گوش و حواس تن رو از تو میگیره؟ چرا موقع خوابیدن نگران نیستی که حالا من اینا رو از دست میدم تکلیفم چی میشه؟ نه، خیالت راحتی که اون خدایی که موقع خوابیدن اینا رو ازت میگیره موقع بیداری دوباره بهت میده. این دنیا هم یه خوابه، موقعی که بیدار بشی در قیامت دوباره اون چیزایی که داشتی و از دست دادی دوباره بهت بر میگردونه. یعنی واقعا یه وقتایی شما موقع خوابیدن، حالا من وسوسه‌تون نکنم بعد امشب به فکر حرفای من بیفتین خوابتون نره یه نفرینی هم به ما بکنین، ولی اگه این حرفو جدی بگیرید اصلا شاید خوابتون نبره. یعنی فکر کنین که شما چجوری میشه اولا میخوابید. آدم موقع خوابیدن اگه تو فکر این باشه که چجوری میخوابه اصلا خوابش نمیبره. اگه بخوای تو این فکر باشی بخوای بفهمی که چه اتفاقی میفته، اون اتفاق نمیفته. این یکی. بعدم مولانا الان میگه که مثلا فکر کنی که حالا من که میخوابم این هوش و حواس من این یعنی دوباره من بهم بر میگرده. هیچ کسی قصه اینو نمیخوره، ولی واقعا یه مطلب مهمیه. مثلا شما وقتی میخوابید تخیل کنید که آدمایی که خیلی هوش و حواسشون به جاس و مواظب همه چین و یک شاخه به درخت کون میخوره، پرنده ای میپره، دری باز و بسته میشه، بر میگردن، مراقب همه چی هستن. خب این مثلا ساعت 12 شب که میخوابه اگه پیش خوش فکر کنه که ساعت 3 بعد از نصف شب که من خوابم این اتفاقایی که تو دنیا میفته کی مراقبه، کی تو این خونه مواظبه، کی حواسش هست. خب اینا نگرانیایی است که ممکنه موقع خوابیدن پیش بیاد دیگه، که حالا من ساعت 2 و 3 تکلیف چیه؟ من نیستم، من که هیچی ندارم، گوش ندارم، چشم ندارم، ندارم هیچی، تکلیف چیه؟ این فکرها رو آدم نمیکنه. راحت این لعافو میکشته سرشو با خیال راحت قید همه این بینایی و شنوایی و نمیدونم لامسه و بویایی و همه این، یعنی همه پنجره ها رو میبنده، همه پریزا رو برق میکشه و پاش دراز میکنه میخوابه. بعدم خیالش راحته که صبح دوباره همه اینا برمیگرده. مولانا میگه که این مردن ما هم همینجوره، این اجزا پراکنده میشن دوباره برمیگرده. همچنان که وقت خفتن ایمنی خیال راحته از فوات جمله حسهای تنی. فوات یعنی نابودی و از دست رفتن، فوت یعنی از این از دست رفتن جمله حسهای تنی خیال راحته بر حواس خود نلرزی وقت خواب. نگران این حواس نیستی گرچه میگردد پریشان و خراب. بله پریشان و خرابه و فران و بهمان میشه، اما میدونی که دوباره بازسازی میشه، دوباره میاد سر جاش. قصه‌ای که میگه یه قصه دیگه ای باز در تأیید این عالم دنیا و قیامت و اینا رابطه این حیات دنیوی با حیات اخروی میاره تحت عنوان جزع ناکردن شیخی بر مرگ فرزندان خود. من قبل از که این داستان رو بگم یک نکته‌ای در باب اون بدن که اجزاء رو جذب میکنه خدمتتون عرض کنم که این هم همه تجربه کردن، ولی تجربه کردن یک حرف، تفکر کردن حرف دیگه است. شما دیدید از اول بچگی مثلا اگه انگشتتون با چاقو بریده بشه، فرض کنید که قاچ بخوره گوشت انگشت دستتون، خب بعد این به تدریج پر میشه، یعنی این جای خالی پر میشه و بدن جذب میکنه مواد لازم رو، دوباره از همین بافت اینجا ساخته میشه. یعنی مثلا اگه استخوان بشکنه بدن مواد استخوان ساز رو جذب میکنه برای استخوان، اگه گوشت مفقود بشه این بدن گوشت جذب میکنه، بعدم بافتا با هم دیگه فرق میکنه، بافت قزروفی لاله گوش یه بافته، بافت عضلات یه بافت دیگه یه، بافت استخوان یه بافت دیگه یه. هر جایی هرچی کسر بشه بدن اون نوع رو جذب میکنه برای ترمیم. نکته مهم اینه که بیشتر از اون مقداری که مفقود شده جذب نمیکنه. خیلی عجیبه. یعنی فرض کنید یه مقداری پوست رفته، خب شروع میشه بازسازی، اما درست وقتی که رسید به حد طبیعی این بازسازی متوقف میشه. شما دقت کنید، برای دیدن خدا، برای اینکه انسان بفهمه که یک تدبیری تو این عالم هست و همین جان ما یک جلوه‌ای از قدرت الهیه، این روحی که در ما هست، این سازوکاری که در بدن ما هست، این کارش چجوری انجام میده، آدم همینو متوجه بشه، همینا آیه است به تعبیر قرآن و به بیان مولانا. همین مثال ساده، چرا وقتی که پوست دست ما خراش پیدا میکنه، مثلا 1 میلیمتر عمق پیدا میکنه، این 1 میلیمتر که پر میشه دیگه 2 میلیمتر و 3 میلیمتر و 10 میلیمتر نمیشه، همون مساویه با بقیه سطح انگشت که میشه، دیگه رشد تمام میشه، دیگه ادامه پیدا نمیکنه. کی این برنامه رو داده؟ کی گفته که تو برو تا اونجا، جلوترم دیگه نرو؟ ما تدبیر میکنیم، ما تصمیم میگیریم، ما هم تو نگاه میکنیم، میگه دستم گوشت نو بالا آورد، ناخونم 2 مرتبه اومد سر جاش، اما اگه قرار خوب بیاد چرا همطور نمیاد؟ یعنی معلومه که یک قوه مدبره، یک حقیقتی برتر از ماده داره این جان و جسم رو تدبیر میکنه. یعنی اینطور نیستش که این خاصیت ها همش قابل تحویل و فروکاستن به اجزای مادی باشه. از ماده کور و کر انتظار این تدبیرها نمیره، ولی شما تو همین بدن معمولی، تو همین اتفاقای ساده میبینی جذب اجزا میکنه، به اندازه هم میکنه، هم از نظر کمی هم از نظر زمانی، تا کجا، چقدر، یعنی چه چیز رو بگیره، چقدر بگیره، تا کجا ادامه بده، قطع میکنه. این بدن سالمه و طبیعت اینه. اینو خواستم در ادامه اون بحث قدرت خدا بر جذب اجزا و تدبیر این عالم بگم. حالا حکایت تازه‌ای آغاز میکنه با این عنوان: جزع ناکردن شیخی بر مرگ فرزندان خود. جزع یعنی زاری و گریه بیش از حد و اینا. میگوید که بود شیخی رهنمایی پیش از این، آسمانی شمع بر روی زمین، چون پیامبر در میان امتان، در گشای روزه دارالجنان. میگه یه شیخی بود، یه پیری بود، یک راهنمایی بود، پیشوایی بود، گفتن این فضیل عیاض مقصود. در گذشته این یه شمع آسمانی بود، یک چراغ الهی بود، تعبیر قشنگ آسمانی، شمع، شمع آسمانی، شمع آسمان بود بر روی زمین. این مثل پیغمبر بود در میان امت خودش، چون پیغمبر در میان امتان در گشای روزه دارالجنان. پیغمبرها کارشون چیه؟ پیغمبرها کارشون اینه که اون باغ بهشت رو درشو باز میکنن به روی مردم، گشاینده در گلشن بهشتند. در گشا یعنی گشاینده در، در گشای روزه دارالجنان. پیغمبرها اینجوریان. این پیر در جامعه خودش مثل پیغمبر در بین امتش بود. گفت پیغمبر که شیخ رفته پیش، چون نبی باشد میان قوم خیش. این اشاره به یک حدیثی است از پیامبر، از شیخ و فی قومه یا از شیخ و فی اهله که نبی فی امته، یعنی پیر در میان خانواده خود مثل پیغمبر است در میان امت خود. این حدیث معنای ظاهریش که همون هم درستم هست این است که سالخوردگان که پیشتر از ما یه راهی رو رفتن، تجربه اندوختن، شیخ رفته پیش یعنی جلوتر حرکت کرده و راه رو رفته، آدمی که سرد و گرم روزگار رو چشیده، شیخ، پیر، این باید محترم باشه در خانواده، همونطور که احترام پیغمبر در میان امت واجبه، سالخوردگانم باید در خانواده در میان اهل و قوم خودشون منزلت داشته باشن، محترم باشن، عزیز باشن، آنچنان که پیغمبران در میان امت خودشون عزیزن. این معنای اول این حدیثه، چیزی که این روزا رعایت نمیشه. دیدم که یک مادری که در سرای سالمندان رها شده بود و بچه هاش اون رو فراموش کرده بودن، گفته بود که من جوان که بودم تو یه اتاق 4 بچه رو بزرگ کردم، حالا هر کدوم اونا برای خودشون یه خونه مستقل دارن، 4 خونه دارن با چندین اتاق هر کدوم اون بچه ها، و من یه دونه اتاق ندارم که حالا درش زندگی بکنم. این رفتاریه که متاسفانه گاهی با بعضی از سالخورده ها میشه، که بعضی از پدرها هم دقت نمی کنن، فرزندان هم ناسپاسی می کنن. وقتی پدر از دنیا میره، فرشو از زیر پای مادرم میکشن و مادر از خونه بیرون میکنن، بعد اون بیچاره سرکارش میفته به سرای سالمندان. حالا اونم تازه درجات داره، بعضیاش 5 است، بعضیاش 20، و بعد دیگه میره میبینی که یک کسی فراموش شده. این زندگی غربی اینطوریه که آدم رو تا وقتی به درد میخوره میخوان، وقتی یک کسی دیگه به درد نمیخوره میذارنش کنار سرای سالمندان تا بمیره، بعد تلفن میکنن به اون صاحب مرده، یعنی همون بچه ها، که این کسی که شما اینجا سپرده بودید فوت کرده، بیاد ببریدش. این اتفاق بدیه، یعنی این زندگی اسلامی نیست، این سبک زندگی اسلامی که ما باید به اون برگردیم. یکیش همینه که از سالخورده‌های خودتون مراقبت کنید، اینا رو رها نکنید. حالا ممکنه زندگی ها مثلا بگن من گرفتارم، کارمندم، باید برم سر کار، ولی واجبتر از این چیه؟ و خلاصه خیلی حرف تو این زمینه هست که رفتار با سالخوردگان به چه وضعی هست و چه جوری باید باشه. خب بعضی هم خیلی خوب عمل میکنن، کسانی هستند که اونچنان از پدر یا مادر مراقبت میکنن که در واقع انگار که حالا اون مادره بچه است، اینا مادرن. یعنی درست همون کاری که مادر در کودکی با اونا کرده بود، اینا در سالخوردگی با مادر میکنن یا با پدر میکنن. این درسته، سبک زندگی اسلامی اینه. و اینم به قول معروف شطوریه که در خونه همه میخوابه. یعنی اون کسی که امروز جوونه و بی‌اعتناس به سالخوردگی پدر یا مادر خودش، باید بدونه که چشم به هم بزنه، گفت چشم بر هم زدیم و پیر شدیم. چشم به هم بزنه، این حالت برای خودش هم پیش میاد. این معنای اول و ظاهری این حدیثه. منتها مولانا اینجا شیخ رو به معنای پیر میگیره و پیر رو به معنای عرفانی، یعنی پیشوا و رهبر و مراد و در واقع رئیس. میگه که یک شیخی بود که اون در میان قوم خودش یک چنین منزلتی داشت. حالا یه اتفاقی برای این پیر میفته و اون اینی که دو تا بچهش در یک روز در آن واحد از بین میرن و این پیر گریه نمی کرده بر این اتفاقی که افتاده بوده و دیگران همه تعجب می کردن که عجب آدم سنگدلی هستی، ما از تو انتظار نداشتیم. این یه توضیحی میده که چرا من مثل شماها غمگین نیستم. مولانا این داستان رو نقل میکنه باز برای تأیید قیامت، که ما انشالله توضیح اون رو به نوبت دیگری وامی گذاریم و شما رو به خدای بزرگ می سپاریم.